نهادینه شده نداشتیم. خب بازارهای پولی ما بازارهای سنتی هستند.
بله.
و اصلا شکل دهی بازارهای پولی ما بر مبنای همین صرافی های خصوصی و سنتی هست که از دیرباز در افغانستان جایگاه خاص خود داره. قطعا این تصمیم در بازارهای مالی افغانستان دچار مشکلاتی خواهد شد که در آینده نزدیک شاید این در بازارهای پولی و مالی افغانستان خواهیم بود که شاید جبران‌ناپذیر باشه، لطماتی که این گونه تصمیم‌های احساسی که دولت امارات گرفته شاید جبران از این کار سختی باشه.
آقای احمدیار، هدف طالبا از این تصمیم چه میتونه باشه؟ طالبا مدعی شدن که شفافیت، تنظیم بهینه و نظارت بر مؤسسات مالی غیر بانکی از اهداف این تصمیم هست.
ببینین، این اهدافی که عنوان کردن و برنامه‌ای که عنوان کردن برنامه جهانی هست که تمام کشورهای دنیا دنبال شفافسازی بازارهای مالی خود چند دهه هست که هستن. منطقه اول یک زیرساختی، یک امکاناتی، یک در واقع پروسه کاری باید سرازی کار بشه، برنامه تدوین بشه و سریع برنامه اجراءات انجام شده. من فکر میکنم دولت طالبا بیشتر از این که کدام برنامه مدون و مشخص داشته باشن روی یک نوع در واقع تصمیم های احساسی خواستنی کار رو ببرن، چون زیرساخت های از این فعلا در بازارهای افغانستان وجود نداره. اگر ما یک سیستم بانکداری قوی می داشتیم، مبادلات ما با دنیا قوی می بود، یا امکان دسترسی بانک در برای مردم فراهم می بود و نقدینگی کافی می بود، شاید می شد این سیاست پایه‌ریزی کرد و اجرا کرد و گام برداشت. ولی متاسفانه من فکر می کنم بیشتر از یک نوع کپی برداری یا تقلیدی از کشورهای دیگه هست که بدون کدام برنامه داره میخواه اجرا شده.
جناب احمدیار، فکر میکنید که طالبا ممکنه با این تصمیم به دنبال ثابت بودن پول افغانی باشه؟ یعنی آیا تأثیر خواهد گذاشت بر این مثلا؟
ببینید، موضوع ثابت ماندن پول افغانستان به واقعیت خارج از کنترل و مدیریت طالبا میتونه باشه، چون نگه داشتن ثابت پول یک کشور در این سر و در این اقتصادی که ما داریم که فلج هست، خود از این یک داستان یک پروسه جدیدی هست که باید سر از این کار بشه که چطور کدام قدرت پشت پرده سر ارزش پول افغانی کار میکنه که ثابت نگه داره. این ممکنه به عنوان یک بازی خبری عنوان بکنن، ولی از نظر فنی و اقتصادی، از نظر تکنیکی این چیزی امکان پذیر نیست، دقیقا در توان دولت طالبان نیست.
خب چیزی هم که شما اشاره کردین بحث ثابت بودن پول افغانی است، همون رقم که شما میدانین مدت است که واحد پول افغانستان در برابر اسعار خارجی ثابت مانده بعد از حکومت طالبان. نظر شما در ارتباط با سیاست پولی طالبان چی هست؟ ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانستان آیا رونق اقتصادی را ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
ببینید، ما در ثابت نگه داشتن پول توسط دولت طالبان هیچ کدام شکی نیست که این کار کردن، منتها اینا فقط با تزریق در واقع پول به بازارهای مالی کار کردن. اگرچه ما هیچ گونه شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی که طالبان بر افغانستان کنترل پیدا کردن شاهد نیستیم، و این نشان از این نمیده که از یک مدیریت حساب شده برخوردار باشه. فقط صرفا تزریق پول به بازارهای مالی و حفظ در واقع ارزش پول توسط مسکنهایی هست که توسط دلارهایی که به بازار تزریق میشه امکان پذیره. در غیر از اون ما شاهد کدام رونق یا شکوفایی اقتصادی نیستیم که بگیم پول ارزش پیدا کرده. این که تا چی مدتی هم اتفاق میفته دیگه بعدا مشخص خواهد شد.
آقای احمدیار، خب نه تنها که با ثابت ماندن پول افغانستان امور خیم که شما گفتین ممکنه رونق اقتصادی ایجاد نشه، بلکه فقر هم کاهش پیدا کرده، در این خصوص صحبت بفرمایید.
ببینین، دقیقا فقر افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا نکرده. ارزش پول تو آمدن ما
من معذرت میخوام، میخواستم همین رو اصلاح بکنم که فقر هم افزایش پیدا کرده در این خصوص. بله.
خب دقیقا نشان از امیر میته که کدام برنامه اقتصادی مشخص طالبان ندارن در دولت خود، و فقط صرفا با تزریق پول به عنوان یک مسکن خود موفق نشان میتن، در حالی که در سطح جامعه افزایش فقر مشهود هست و متاسفانه به عنوان یک موزل به وجود آمده. ما صنعت ما، تجارت ما فعلا در حد 30% دولت زمان جمهوریت هنوز نرسیده و متاسفانه اینا نشان از عدم موفقیت اقتصادی دولت امارات میده. خب البته که مؤلف های زیادی به این موضوع اشتراک داره، ولی صرفا نگه داشته شدن پول افغانستان به صورت ثابت به عنوان یک مسکن داره فعلا انجام میدهیم که باید باز هم تاکید میکنم باید ببینیم که تا چی وقت و زمان توان ازیر دارن که طالبای پول به این اندازه ثابت نگه دارن.
خب نظر شما در رابطه با آینده چی است؟ فکر میکنید که طالبا باید چه سیاست پولی را در نظر بگیره که هم باعث رونق اقتصادی در افغانستان باشه و هم خب تورم ایجاد نشه؟
ببینید در زمانی که طالبا نتونن یک مشروعیت سیاسی به خود در واقع ایجاد بکنن، رسیدن به یک هدف اقتصادی و یک ثبات اقتصادی بسیار محال به نظر میرسه، به خاطر اینکه درای افغانستان فعلا بسته است، درای دیگر به سمت افغانستان بسته است، تعزیرات و در واقع تحریم های دولت طالبان ادامه داره، ارتباطات مالی و پولی با دنیا قطع است. خب از این طرف سیاست های اینچنینی هم که بازارهای سنتی اقتصادی رو هدف قرار داده و میره بیشتر ناامید کننده میشه تا امیدوار باشیم به اینکه اینا بتونن در آینده یک برنامه اقتصادی موفقی را داشته باشن. طالبان ناچار هستند در قدم اول دنبال از این باشن که یک مشروعیت سیاسی به خوب وجود بیارن که در پی از او باز شدن درهای دنیا به سمت افغانستان رو شاهد باشیم و رونق اقتصادی. تا زمانی که رونق اقتصادی هم به وجود نه، امکانی که دولت طالبان بتونه خرج و دخل خودن نگه داره کار بسیار سختی خواهد بود و در آینده نزدیک شاید شاهد فروپاشی اقتصادی در افغانستان باشیم توسط دولت طالبان، اگر دستای پشت پرده که این روز به دولت طالبان کمک میکنه و دلارها رو به دولت طالبان تزریق میکنه که در واقع بازار پولی و ارزش پول افغانستان نگاه کنه، همچنان ادامه نداشته باشه. اینها مسئله است که در آینده باید ببینیم که دنیا به چی سمت میره و نسبت به طالبان چی تصمیمی خواهند گرفت.
بله تشکر میکنم از شما جناب آقای احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان.
سلامت باشین، تشکر از شما.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در کنفرانس ارائه گزارش سال 1401 میگویند که برای نخستین بار صادرات افغانستان به حدود 2 میلیارد دلار رسیده و مبلغ بیش از 704 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند. آنان می‌افزایند که به منظور معیاری ساختن و ازدیاد صادرات افغانستان به زودی مراکز پروسس صادرات در سطح 5 زون کشور ایجاد می‌گردد. در کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت امروز برگزار گردید، مسئولان وزارت صنعت و تجارت گزارش کاری سال مالی 1401 را با رسانه‌ها شریک ساختند. مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت گفت که برای نخستین بار صادرات افغانستان به حدود 2 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال 1400 هجری شمسی 135% و در مقایسه با سال 1399 166% افزایش را نشان می‌دهد. به گفته معین این وزارت، اقدامات اخیر ادارات اماراتی در خصوص بهبود تراز تجارتی، حفظ ثبات پولی، ایجاد فرصت‌های کاری و تأمین شفافیت در جمع‌آوری عواید از عوامل اساسی و تأثیرگذار بر تجارت و صادرات افغانستان می‌باشد. مولوی قدرت الله جمال افسود طی یک سال اخیر به ارزش مجموعی 925 میلیون و 493,629 دلار سنگ زغال، پنبه، انار، کشمش، انجیر، انگور، بادمجان رومی، جلغوزه سیاه و پیاز به پاکستان، هند، ازبکستان، تاجیکستان، امارات متحده عربی، چین، ایران، عراق، ترکیه و قزاقستان صادر شده است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
شنونده های عزیز و ارجمند، ساعت 7 به وقت افغانستان را هم سپری کردید. شما شنونده برنامه انعکاس از رادیو دری هستید. بیش از 25 کشور جهان در سال 1947 میلادی به دعوت سازمان جهانی یونسکو مؤسسه بین المللی تئاتر را بنیان گذاشتند و در سال 1961 مرکز تئاتر فنلند روز جهانی تئاتر را به یونسکو پیشنهاد کرد و در نهمین کنگره جهانی تئاتر این پیشنهاد از سوی اعضا پذیرفته شد. ما در برنامه دیروز انعکاس با فیروز احمدی، یکی از هنرمندان تئاتر افغانستان، گفتگویی داشتیم که تقدیم شما خوبانه شنونده کردیم. به مناسبت روز جهانی تئاتر در برخی از شهرهای افغانستان مراسم‌های برپا شد. در شهر هرات هم به همین مناسبت امروز مراسمی برگزار شد. همکنون ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای فیض احمد محمدی از غرب افغانستان و شهر هرات. آقای محمدی سلام بر شما، گزارش شما را از مراسم امروز در هرات می‌شنویم.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما همکاران ارجمندم و آرزو دارم که طاعات و عبادات شما قبول درگاه احدیت قرار بگیرد و همچنین عرض حرمت داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. همان گونه که شما هم اشاره کردید، از روز جهانی تئاتر در نقاط مختلف افغانستان به ویژه ولایت هرات گرامی داشت شده است. این برنامه امروز در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شد و فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات گفت جمعی از هنرمندان تئاتر با اجرای نمایش‌های متنوع از روز جهانی تئاتر در این ولایت تجلیل کردند. فکوری با اشاره به قدمت هنر تئاتر در هرات گفت که تا هنوز این ولایت بدون سالن اجرای تئاتر است و با وجود وعده‌های مکرر مسئولان محلی سالن تئاتر هنوز اعمار نشده. وی همچنان گفت که ممنوع کار شدن خانم‌های هنرمند و بازیگران تئاتر و وضع محدودیت‌های محتوایی در کار تئاتر دیگر مشکلاتی است که این هنر در ولایت هرات کمرنگ‌تر شده است. مدیر تئاتر هرات همچنان خواستار حمایت‌های مسئولان حکومتی از هنر تئاتر جهت جلوگیری از ترویج فرهنگ بیگانه و تشویق هنرمندان در سراسر افغانستان شد. از سوی هم شماری از بازیگران تئاتر هرات با ابراز نگرانی گفتند که به خاطر کم توجهی مسئولان نسبت به این هنر تئاتر به حاشیه رانده شده. فاطمه حسینی یکی از هنرمندان تئاتر هرات است. او گفت که همساله در روز جهانی تئاتر هنرمندان خانم اجرا داشتند، اما امسال از کار محروم شدند. خانم حسینی همچنان گفت که در چند سال گذشته تئاتر هرات در اثر تلاش هنرمندان این حرفه نسبتاً رشد چشمگیری داشته، اما اکنون دوباره در حال رکود است. غلام سخی غلامی یکی دیگر از هنرمندان تئاتر هرات گفت که نبود سالن تئاتر از جمله مهمترین مشکلاتی است که هنر تئاتر در این ولایت به حاشیه کشانده شده است. بنا به گفته آقای غلامی، هنرمندان تئاتر در نبود سالن نمیتوانند نمایش‌های مطلوب اجرا کنند و یا تمرین کنند. بله. در همین حال مسئولان محلی هرات میگویند هنرمندان که سبب ثبات و امیدواری در جامعه هستند به صورت همه جانبه حمایت خواهند شد. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در این مراسم گفت که هنر تئاتر یک هنر پذیرفته شده از سوی حکومت طالبان است و برنامه‌های مختلفی جهت تقویت این هنر در سطح ولایت و مرکز افغانستان در نظر گرفته شده. حقانی تصریح کرد که پلان ساخت سالن تئاتر هرات در همکاری با شهرداری در جریان است. این در حالی است که تئاتر هرات سابقه نسبتاً طولانی دارد و هنرمندان آن هم طی چند سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتند. تئاتر هرات در سال 1301 خورشیدی در مرکز این ولایت اساس گذاری شد. چند سال قبل ساختمان تئاتر هرات جهت بازسازی تخریب شد و تاکنون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد و هنوز هیچ برنامه‌ای برای اعمار مجدد آن وجود ندارد.
بله. تشکر میکنم آقای محمدی از گزارشتان، با شما خداحافظی میکنیم.
من هم از شما ممنون و سپاسگزار هستم همکاران محترم و خدا نگهدار شما.
از 101 سالگی جریده اتحاد در ولایت بغلان گرامی داشت به عمل آمد. مدیر مسئول جریده اتحاد می گوید که 101 سال از فعالیت این نشریه می گذرد و آنان تلاش دارند تا این نشریه را هر یک ماه چاپ و در اختیار باشندگان بغلان قرار دهند. در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان از تلاش‌ها به هدف بازسازی ماشین‌آلات چاپخانه در این ولایت خبر می‌دهند. گفته می‌شود که نشریه اتحاد در زمان حاکمیت شاه امان الله نخست در ولایت قندوز تأسیس و پس از آن به بغلان منتقل شد. نشریه اتحاد پس از یک قرن در حال فعالیت خود ادامه می‌دهد که در نزدیک به 2 سال پسین 2 هفته‌نامه‌های بانو و سلسله در بغلان به علت چالش‌های اقتصادی از فعالیت بازماندند. در مورد پیشینه مطبوعات در افغانستان به ویژه در شمال این کشور و همچنین وضعیت فعلی رسانه‌های مکتوب در افغانستان، همکار ما حسین زاده گفتگوی داشته با سید اسحاق شجاعی، روزنامه‌نگار و نویسنده، و نخست در مورد پیشینه رسانه‌های مکتوب در افغانستان از وی پرسید.
خدمت شما عرض شد که درباره پیشینه رسانه‌های چاپی و مطبوعات در افغانستان، همطوری که شما هم به خوبی اشاره کردیم، این تقریبا برمیگرده به یک قرن پیش. در حدود 1300، یعنی دقیقا یک قرن یک سال یا 2 سال پیش، یک تعدادی نشریه در برخی از ولایات پایه‌گذاری شد و انتشارشان شروع کرد، از جمله همین اتحادی که شما اشاره کردید در ولایت بغلان و روزنامه بیدار، یا اسمای دیگه هم داشته، گاهی مثلا اتحاد اسلام در برخی زمانها نامیده می شده، ولی اسم ثابتش بیدار بوده، در ولایت بلخ با مرکزیت مزار شریف منتشر شده و فکر می کنم که پایدارترین و استوارترین نشریه یا روزنامه‌ای که در 9 ولایت شمال منتشر شده همین روزنامه بیدار هست در شهر مزار شریف، یعنی بیشتر از مثلا اتحاد و اینا منتشر شده. هرچند که اتحاد در گلخمری منتشر می شد، من اتفاقا فکر می کنم که سال 84 رفتم و حتی از چاپخانه و از دفتر و ایناشم دیدار کردم. منتها وضعیت رسانه ها در افغانستان متاسفانه یک طوری بود که خیلی از طرف حکومت اهمیت داده نمی شد، چون روزنامه ها روزنامه های دولتی بودن، اهمیتی داده نمی شد، پرسنلی در حال حرفه‌ای گذاشته نمی شد، فسادی که وجود داشت خصوصا در 2 دهه اخیر در زمان جمهوری، مشکلاتی که وجود داشت به طور مرتب منتشر نمی شد. حتی همین بیدار که در شهر مزار شریف بود همین مشکل را داشت، گاهی هفته یک شماره منتشر می شد، حتی گاهی اسمش روزنامه بود ولی گاهی ماهی یکی 2 تا شماره مثلا منتشر می شد. متاسفانه حکومت های گذشته به مسائل فرهنگی و رسانه‌ای چندان اهمیت ندادن و ما از تا در دهه جمهوریت که به هر حال وضعیت خیلی بهتر بود و امکانات فراوانی هم سرازیر شده بود، باز هم شاهد رونقی این رسانه ها نبودیم متاسفانه.
این نشریه بیدار که شما اشاره کردین یا برخی نشریات دیگر، ما میبینیم که در ولایت های دیگر هم بود، مثلا طلوع افغان در شمال بود، اتفاق اسلام در هرات بود، روزنامه مثلا انیس در کابل بود. ما میبینیم که در طول یک قرن گذشته، در طول تمام دوره‌های حکومتی، انتشار اینا استمرار داشته. این استمرار این نشریات را چگونه میشه ارزیابی کرد از نظر شما؟
خدمت شما عرض شود که بله، اینا استمرار داشته. به عنوان نشریاتی که از جانب حکومت اینا بنیاد نهاده شده بود و فرحال یک نهاد سنتی یا یک رسانه سنتی حکومتی بود که فقط استمرار داشت، ولی همطور که من پیشتر اشاره کردم، استمرار خیلی جدی که حکومت به او اهمیت بده، واقعا جدی، و او کارکرد رسانه‌ای که انتظار می‌رفت داشته باشه، چنین چیزی متاسفانه نبود و من شاهدش نبودم. منتها در این دو دهه جمهوری باز رسانه های یا روزنامه ها و نشریات غیر دولتی خوب فعالتر بود که هیچ جا و به هیچ صورت روزنامه ها و نشریات دولتی با اونا نمیتونست رقابت بکنه.
در طول این یک قرن گذشته در عرصه مطبوعات که خب این نشریات استمرار داشته انتشار اینا، آیا یک کادر ورزیده روزنامه نگاران حرفه‌ای هم در کنار این متولد شد در افغانستان که ما بخوایم الان به عنوان چراغ شاخص عرصه روزنامه نگاری در افغانستان از اون نام ببرین؟
تا جایی که من اطلاع دارم نه، متاسفانه. ما اشاره کردم که چون این روزنامه ها و این نشریات وابسته به دولت بودن و از دولت بودجه می گرفتن و دولت هم نهادهای مخصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ به رسانه ها اصلا اهمیت نمیداد. شما مقایسه بکنید مثلا دوره طلایی رسانه های افغانستان دوره همین 20 سال جمهوریت بود، ولی شما در همین 20 سال نگاه کنید مثلا تلویزیون ملی و روزنامه هایی که در کابل منتشر می شده یا در ولایات که از جانب دولت بوده، اینو مقایسه بکنید مثلا با فرض کنید تلویزیون های خصوصی یا روزنامه ها و نشریات خصوصی. بنابراین به نظر من در این قسمت کاری حرفه‌ای، کاری جدی که به او اهمیت داده شده باشه نشده و به همین دلیل هم یک نشری که حرفه‌ای باشه و توانا باشه و شاخص باشه در عرصه روزنامه نگاری چنین چیزی هم تا جایی که من اطلاع دارم نه، متاسفانه به وجود نیامده.
در حال حاضر وضعیت مطبوعات در شمال افغانستان چگونیه؟ حالا چه رسانه های مکتوب دولتی، چه رسانه های خصوصی، آیا نشریه منتشر میشه در حال حاضر در صفحات شمال که بشه به عنوان یک نشریه بارز از اون نام برد؟
در صفحات شمال که در واقع 9 ولایت شمال مرکزیتشان همون شهر مزار شریف در ولایت بلخ است، حتی در همین 20 سال جمهوریت هم نشریات خیلی ثابت و پر رونقی که استوار محکم و در میان مردم جایگاهی باز کرده باشه وجود نداشت. روزنامه های دولتی مثل بیدار و اینا رو که من اشاره کردم، تنها روزنامه ای که در اونجا از سال 1382 تا 97 منتشر می شد روزنامه عصر نو بود که در شهر مزار شریف منتشر می شد، تا غیر دولتی بود. وقتی که اون دوره این گونه بود، در حال حاضر که تا جایی که من اطلاع دارم فقط اسمی از همون روزنامه بیدار در شهر مزار شریف هست، اما به اون صورت منتشر نمی شد و روزنامه ها و نشریاتی که در این 20 سال به صورت خصوصی نهادهای فرهنگی منتشر میکردن یا از جانب کشورهای جامعه جهانی و اینا حمایت میشدن، تشویق میشدن، منتشر میکردن، اینا هم که به کلی تعطیل شده و از طرفی اهل قلم، اهالی به اصطلاح فرهنگی و روشنفکری، کسانی که عهده‌داری این مسائل بود و نشریات اداره میکردن، اونا هم که اکثرا یا تقریبا تمامشون از کشور خارج شده و پراکنده شدن به کشورهای دیگه. بنابراین فعلا سخن گفتن از نشریات در شمال یا جای دیگه واقعیت نداره، متاسفانه رونق نداره، کاری نمیشه.
شهروالی کابل میگوید که 17 پرونده املاک در شهر کابل را برای بررسی به لوی سارنوالی فرستاده است. به گفته نعمت الله بارکزی نماینده شهروالی کابل، تاکنون 160 پرونده پلانی و غیر پلانی بررسی شدند که از این میان 17 پرونده آن به لوی سارنوالی کشور فرستاده شدند. نعمت الله بارکزی در یک نشست خبری گفت 1170 جریب زمین دولتی در مناطق مختلف شهر کابل در پارک ها از چنگ غاصبین آزاد شده است. بررسی 167 دوسیه پلانی و غیر پلانی و 17 دوسیه املاک غرض بررسی به اداره لوی سارنوالی فرستاده شده است. نماینده شهروالی کابل افزوده است که کار 17 پروژه زیربنایی در بخش های گوناگون شهر کابل در جریان است و انتظار می رود که در سال روان هجری خورشیدی 150 پروژه در پایتخت عملی شوند. نعمت الله بارکزی افزود که شهروالی کابل در سال 1402 خورشیدی در مناطق گوناگون شهر کابل 150 پروژه زیربنایی را تطبیق می‌کند که هزینه‌شان بیش از 5 میلیارد و 239 میلیون افغانی است. مسئولان در شاروالی کابل آمار دادند که بیش از 1000 جریب زمین در شهر کابل از غاصبان گرفته شده است. از سوی دیگر برخی از باشندگان پایتخت از کارکردهای شاروالی کابل استقبال می‌کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه انعکاس می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. قبول باشه طاعات و عباداتتان.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی،
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از راز هاست، راز هایش پر از ساز هاست، گوشه هایش پر از راز
با نام و یاد خدای یگانه و بی همتا. شنوندگان عزیز سلام بر شما. امروز همین افتخار را داریم که با برنامه رازهای زندگی از شهر مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما باشیم. همراهان گرامی، در برنامه گذشته آداب معاشرت در مهمانی ها را بررسی کردیم. در این برنامه می خواهیم بدانیم که اگر در جایگاه میزبان بودیم چطور رفتار کنیم تا مهمان احساس راحتی داشته باشد و معذب نشود.
آیا تا به حال کلمه اتیکت رو شنیدین؟ اتیکت واژه انگلیسی آداب معاشرت هستش. این کلمه ریشه فرانسوی داره و از ریشه تیکت به معنی بلیط گرفته شده و به معنی مجوز ورود به جمع هستش. اتیکت میتونیم بگیم که مجموعه اصول و قواعدی هستش که به ما کمک میکنه که تو محیط کار و زندگیمون، تو فضای حقیقی و مجازی، تو مذاکرات، تو ملاقات‌ها، تو معاشرت‌هامون و حتی تو میهمانی‌ها و محیط‌های دیگه بتونیم تصویری مثبت از خودمون برای دیگران بسازیم و کمک میکنه که حضور ما تأثیر مثبتی بر فضای اون محیط داشته باشه. میتونیم بگیم که اتیکت شکلی از اخلاق مدرن هستش و همچنین روشی برای تأثیرگذاری بیشتر بر روی مخاطب.
دوستان عزیز، اگر قبل از مهمانی برنامه ریزی داشته باشید، میزبان بودن کار خیلی سخت نیست و همه چیز طبق روال پیش می رود، یعنی نه بی نظمی پیش می آید و نه کلافه می شوید. مورد دیگری که قبل از مهمانی باید با آن توجه کنید این است که اگر انجام دادن بعضی از کارها برایتان سخت‌تر است، سعی کنید قبل از برگزاری مهمانی آن را تمرین کنید که آن را یاد بگیرید تا در مهمانی بتوانید به خوبی از عهده‌اش بر بیایید، وگرنه بهتر است دست به انجام کار جدید نزنید تا خرابکاری پیش نیاید. همچنین با عنوان یک میزبان رفتارتان باید به شکلی باشد که مهمانها نه تنها احساس معذب بودن نداشته باشند، بلکه احساس کنند مورد استقبال شما نیز قرار گرفتند. در ادامه با هم موارد را که با عنوان میزبان از لحظه ورود مهمان باید با آن توجه داشته باشید را بررسی می کنیم. دو دوستان عزیز، ارتباط برقرار کردن با دیگران یکی از نکات مهم است که در مهمانی ها چه با عنوان میزبان و چه با عنوان مهمان بهتر است بلد باشید. اینکه چطور سوال بپرسید، چطور احوال پرسی کنید، چطور سر صحبت را با دیگران باز کنید، چطور ارتباط چشمی برقرار کنید، حتی اینکه چطور با درستی با صحبت دیگران گوش کنید. برای اینکه با عنوان یک میزبان حرفه‌ای به نظر بیایید، مهمان‌هایی که با هم جور هستند را با هم دعوت کنید. این نکته است مهم که شاید هر کس با آن توجه لازم را نداشته باشد، یعنی افرادی را که می‌دانید با هم سازگاری دارند یا هماهنگی بیشتری دارند با هم دعوت کنید، تا از اینکه مسئله یا اختلاف بین مهمان‌ها به وجود نمی‌آید خیالتان راحت‌تر باشد. سعی کنید با عنوان یک میزبان لحظه ورود از مهمانان با گرمی استقبال کنید. برخورد اولیه شما باعث می شود که مهمانان در طول مهمانی احساس راحتی و خوشحالی کنند. تا جایی که می توانید مراقب هر مهمان باشید. همچنین سعی کنید با عنوان میزبان سر صحبت را با مهمانها باز کنید. یعنی شما با عنوان میزبان بهتر است که بلد باشید سر صحبت را با مهمانها باز کنید و اگر سکوت فضای مهمانی را فرا گرفت، بهتر است که شما این سکوت را بشکنید و آن مهمانی را اداره کنید. مدیریت اتفاقات پیشبینی نشده یکی دیگر از اصول است که با عنوان میزبان باید آن را بلد باشید، چرا که اغلب در همه مهمانی ها اتفاقهایی رخ می دهند که از قبل پیشبینی نشدند. اتفاقهایی چون رسیدن مهمانان سرزده، کم بودن غذا، ریختن آب یا غذا روی زمین، شکستن ظروف، افتادن بچه ها، دیر رسیدن مهمانان، شوخی زننده یک نفر و امثال آن، چه میزبان باشید و چه مهمان، سعی کنید با سرریز شدن مواد غذایی و ناراحتی های احتمالی دیگر از این دست آرام و با شوخ طبعی برخورد کنید. این گونه اتفاقهای پیشبینی نشده و طور حتم می تواند بی‌نظمی، ناراحتی و بدرفتاری در پی داشته باشد. در این گونه مواقع شما با عنوان میزبان با مدیریت درست می توانید باعث شوید که کمترین دلخوری و یا آسیب ایجاد شود.
بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. خالی شدم از ذهن خود، از بار سنگین تنم، حس عجیبی میکنم، هم مثل پر هم آهنم، آزادم از اندیشه، در خاکم با آسمان هم ریشه. از خانه‌ات بیرون بیا تا حس خوب زندگی، برگرد تا کاشانت با حس خوب زندگی، با هر تپش، با هر نفس، با هر قدم، با هر نگاه، عاشق شدن را لمس کن، بی ذره ای حس گناه. بیدار بیدارم ولی در عمق رویایی شده با کوه راهی میشم تا اوج دریایی شده.
خوب عزیزان شنونده، در این لحظه از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه زینب سلیمانی را با هم می‌شنویم.
ببینید انبیا همه مهمان نواز بودن. حتی قصه ضعیف ابراهیم توی قرآن هم اومده که مهمان نواز بود. امام حسن علیه السلام مضیف داشتن. مضیف یعنی مهمان سرا، مهمان خانه. مرتب آدما میمدن، پذیرایی میشدن و میرفتن. ببینید امیرالمومنین در مورد حق مهمان چی میفرمایند؟ میفرمایند من لم یکرم الضیف فلیس منی. کسی که مهمانشو احترام نکنه از من نیست. حالا احترام یعنی چی؟ احترام در مقابل هر کسی متفاوته. شما وقتی مثلا یه استاد مهمانتونه ممکنه متفاوت باشه، وقتی خواهرتون میاد متفاوته، نمیشه یه برنامه کلیشه‌ای براش تدارک دید نسبت به مهمان، ولی احترام مهمان باید حتما سر جاش باشه. و باز امام علی میفرمایند الله الله فی الضیف، خدا رو در نظر بگیرید درباره مهمانتون. لا ينصرفن الا شاکرا لكم، یه جوری از خونه شما بره بیرون که خوشنود و شکرگزار باشه. یعنی چی؟ یعنی تو خونه شما بهش خوش گذشته باشه، تو خونه شما از پذیرای شما راضی باشه، بهش توهین و بی احترامی نشده باشه. و باز در یک حدیث دیگه امیرالمومنین میفرمایند اکرم ضعیفک و امکان حقیرا، یعنی نکنه برای مهمونات نگاه کنی ببینی کی پول داره بهش بیشتر توجه کنی، کی وزنش کمه خدای نکرده توهین‌آمیز باش برخورد کنی. نه، اکرام حتما برای هر مهمانی باید در نظر گرفته بشه. اما یه حق هم صاحب خونه داره، یادمون نره، اونم اینه که اگه دعوتت کرد حتما باید بری و اگه نخواستی بری حتما باید خبر بدی. این فرهنگ بدیه تو جامعه ما که دعوت میکنی 100 نفر تهیه میبینی مثلا بعد 70 نفر میان. اولا که وظیفت اجابت کنی دعوتت کرده، ثانیا اگه نمیخواین برین حتما باید خبر بدین.
از اینکه مهمانان برای شما زمان گذاشته و دعوتتان را پذیرفته‌اند قدردان باشید و این قدردانی را در رفتارهایتان نشان دهید. با آنها نشان دهید که از حضورشان در کنارتان خوشحال و راضی هستید. اگر با عنوان میزبان به گونه ای رفتار کنید که همه دوست داشته باشند به منزل شما بیایند، مطمئناً کسی به دعوت شما پاسخ منفی نمی‌دهد و همه بدون شک از شرکت در مهمانی‌های شما لذت می‌برند. وگرنه با احساس بدی که به مهمانانتان منتقل کرده اید، شما به چشم فرد خودخواه و مغرور دیده می شوید و کسی دوست ندارد که دوباره دعوت شما را بپذیرد. دانستن و رعایت مواردی که در این برنامه با آن پرداختیم، مسیر برگزاری مهمانی ها را بهبود می بخشد و شما را به همصحبتی دلنشین و دوست داشتنی در نظر دیگران تبدیل می کند. رعایت این آداب و اصول باعث برقراری ارتباط مؤثر با دیگران می شود. این بود برنامه امروز رازهای زندگی که تقدیم حضورتان شد. از همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خدا شکر چه خبید بدی دیدو. خدا شکر. رحمان، رحمان پسرم.
بله پدر، بله. این آمد.
بیا بیا بچه، این پیسه رو بگی. بیا.
بله پدر، این برچیز پیسه بچه را...
بگی پیسه رو صدقه بیتی بچه.
بچه شم، بچه شم، بتون ماما.
خدا شکر. خدایا شکرت، بخیر تیر شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید صبحگاهان حرکت و کار خود را با دادن صدقه شروع نمایید، چون که بلاها و آفتها را برطرف می گرداند.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری رو من محمد باخر حسینی تقدیم شما عزیزان میکنم. با این بخش نیز ما رو همراهی بفرمایید. مجلس نمایندگان امریکا به علت آنچه تأخیر در گزارش خروج نیروهای امریکایی در اوت 2021 از افغانستان خوانده می شود، وزیر خارجه امریکا را احضار کرد. اعضای جمهوری خواه مجلس نمایندگان امریکا امروز در پیانچه امتناع آنتون بلینکن وزیر خارجه این کشور از ارائه گزارش خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و پاسخ به درخواست مجلس نمایندگان امریکا خواندند، احضاریه او را صادر و به بلینکن ارائه کردند. پس از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان در دو هفته دولت این کشور به دست طالبان فرو پاشید، بایدن مقصر اصلی فروپاشی دولت پیشین و سقوط افغانستان خوانده شد و صرف نظر از اینکه دولت وقت افغانستان می توانست بعد از خروج آمریکا عملکرد مثبتی داشته باشد یا نه، مردم افغانستان هرگز این خیانت بزرگ بایدن به کشورشان را فراموش نمی کنند. خروج غیر مسئولانه نیروهای اشغالگر آمریکایی و غربی بعد از 20 سال ضربه زدن به ثبات و امنیت و آرامش و اقتصاد این کشور در بدترین زمان و شرایط ممکن انجام شد و دردی از مردم افغانستان دوا نکرد. حاصل 20 سال اشغالگری آمریکا و متحدانش اوضاع امروزی و اسفبار مردم افغانستان است. معاون سیاسی صدر اعظم دولت موقت طالبان مردم افغانستان را اصلی ترین هدف داعش در حملات تروریستی این گروه معرفی کرد. این مقام طالبان در واکنش به حمله انتحاری روز گذشته گفت که کار داعش در افغانستان رو به پایان است و اکنون این گروه از مردم بیگناه انتقام می‌گیرد. معاون سیاسی طالبان داعش را خوارج خواند و افسود که حملاتی از این دست چهره اصلی دشمنان اسلام و افغان‌ها را آشکار می‌کند. برغم اظهارات عبدالکبیر، حملات داعش پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در اوت 2021 افزایش یافته است. این گروه اکنون اصلی ترین تهدید تروریستی در افغانستان قلمداد می شود. بدنبال محدودیت های آموزشی برای برخی مقاطع تحصیلی دخترانه در افغانستان، منابع خبری این کشور از افزایش نهادها و مؤسسات آموزشی آنلاین خبر می دهند. در پی محدودیت‌های آموزشی در کشور افغانستان برای برخی مقاطع آموزشی دخترانه، مکاتب دوره متوسطه و مراکز آموزش عالی، منابع خبری افغان از افزایش فعالیت نهادها و مؤسسات آموزش آنلاین خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، در حال حاضر بسیاری از نهادهای آموزشی در تلاش برای جبران خلأ آموزش تحصیلی در افغانستان فعال شدند و از طرفی زنان و دختران افغان ناگزیر به فراگیری آموزش از راه برنامه‌های آنلاینی هستند که توسط این نوع مؤسسات و آموزشگاه‌ها ارائه می‌شود. اما این نهادهای غیر دولتی همواره با شمار روزافزون متقاضیان و محدودیت بودجه امکانات آموزشی مواجهند. منابع میگویند بسیاری از متقاضیان این دوره آموزشی را محصلان خانم تشکیل می‌دهند. گفته می‌شود در بعضی از کلاس‌های غیر حضوری آنلاین در افغانستان از سال 2021 تا کنون تعداد این افراد از 50 شاگرد به 500 نفر هم افزایش یافته است. بر اساس برخی داده‌های آماری منتشر شده، در حال حاضر بیش از 90% جمعیت کشور افغانستان زیر خط فقر به سر می‌برند که همین مسئله سبب شده است در موارد بسیاری دختران دانش آموز و دانشجو توان ادامه تحصیل به صورت آنلاین را نداشته باشند و سوی دیگر برای همه شاگردان امکان خرید وسایل آموزشی همچون لپتاپ، بسته‌های تماس اینترنتی و سایر لوازم مورد نیاز کلاس‌های آنلاین امکان پذیر نباشد. برخی از مسئولان این مراکز آموزشی با اشاره به کمبود بودجه برای پرداخت حق التدریس معلمان و استادان و تامین مکان آموزش مناسب، سرعت اینترنت را نیز بسیار پایین دانسته و اظهار می‌دارند در وضعیت کنونی امکان توسعه خدمات آموزشی را ندارند، بنابراین تقاضای ثبت نام بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان را رد کردند. در حالی که محدودیت‌های اعلام شده از سوی حکومت افغانستان برای آموزش دختران در مقاطع متوسطه و عالی با انتقادهای پیاپی دیگر کشورها از جمله سازمان ملل و کشورهای اسلامی همراه شده است، دولت کابل میگوید به آموزش تمامی شهروندان افغان متحد است و به آن باور دارد. از این رو محدودیت‌های وضع شده موقت بوده و با آماده سازی برخی زمینه‌ها بار دیگر دختران افغان می‌توانند به امر تحصیل در مقاطع بالاتر ادامه دهند. ژاپن برای واکسیناسیون و بهبود شبکه آب و فاضلاب مکاتب افغانستان 21 میلیون دلار کمک مالی به این کشور اعطا کرد. زیرساخت‌های افغانستان طی دو دهه اشغال افغانستان توسط آمریکایی‌ها نابود شده و چرخ‌های اقتصاد این کشور تقریباً از حرکت باز ایستاده است. شرایط نابسامان اقتصادی که اصلی ترین قربانیان آن مردم افغانستان به ویژه زنان و کودکان هستند، این کشور را به دریافت کمک بشردوستانه نیازمند کرده است. سفارت ژاپن در افغانستان اعلام کرد این 21 میلیون دلار به برنامه واکسیناسیون زنان و کودکان افغان و تهیه تأسیسات آب و فاضلاب برای دانش آموزان مکاتب اختصاص می‌یابد. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز در توییت تصریح کرد 18 میلیون دلار از کمک توکیو صرف مایکوبی‌های ضروری اطفال و مادران و 3.6 میلیون دلار صرف تأسیسات آب و فاضلاب برای 10,000 دانش آموز در 20 مکتب دولتی در افغانستان خواهد شد. تومار درخواستی اوکراینی ها برای ممنوعیت استفاده از مهمات حاوی یورانیم فاش کرد که نیروهای نظامی این کشور از تسلیحاتی استفاده میکنند که در برگیرنده این ماده است. جمعی از اوکراینی ها با امضا و ثبت توماری در تارنمای ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور از وی خواستند تا استفاده از مهمات حاوی یورانیم ضعیف شده را توسط نیروهای اوکراینی ممنوع کند. در این تومار به مخاطرات این مواد آلودگی دراز مدت محیط زیست، از بین رفتن زمین های زراعی و مسمومیت مردم اشاره شده است. اوکراینی ها می توانند تا 92 روز دیگر نسبت به امضای این تومار اقدام کنند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واکنش به تصمیم مقامات بریتانیا مبنی بر ارسال توپهای حاوی یورانیم گفته است که مسکو مجبور است تا به اقدام غرب به عنوان آغاز کننده استفاده از تسلیحات با اجزای هسته‌ای متقابلا پاسخ دهد. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه از مخالفت شورای امنیت با درخواست این کشور برای تحقیق مستقل درباره خرابکاری در خط لوله گاز نورد استریم انتقاد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز طی نشست خبری در کرملین ضمن انتقاد از تصمیم شورای امنیت سازمان ملل متحد در حمایت نکردن از قطعنامه برای تحقیقات بین‌المللی درباره خرابکاری در خط لوله گاز نورد استریم تاکید کرد. همگان باید خواستار شناسایی و افشای عاملان این خرابکاری باشند و روسیه به تلاش خود برای شناسایی عاملان آن ادامه خواهد داد. دیمیتری پسکوف در ادامه ضمن هشدار به کشورهای غربی درباره ارسال تسلیحات به اوکراین به بهانه جنگ در این کشور اظهار داشت. آلمان با ارسال تسلیحات برای اوکراین به بهانه جنگ در این کشور نقش فعالی در این جنگ ایفا می‌کند. سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز دوشنبه گذشته نیز با بیان اینکه کشورهای غربی و سرویس‌های امنیتی آنها در خرابکاری در خط لوله گاز نورد استریم نقش داشتند گفت که احتمال درخواست مسکو برای دریافت غرامت وجود دارد. روسیه پس از مخالفت شورای امنیت با درخواست این کشور برای تحقیق مستقل درباره خرابکاری در خط لوله گاز نورد استریم، گزارش دهی کشورهای سویدن، آلمان و دنمارک به شورای امنیت سازمان ملل را خواستار شد. و تشکیلات خودگردان فلسطین در پی انعقاد قرارداد تجاری میان انگلیس و رژیم صهیونیستی سفیر خود را برای انجام امور مشورتی از لندن فراخواند. دفتر نمایندگی فلسطین در انگلیس با صدور بیانیه اعلام کرد حسام زملت برای رایزنی درباره آنچه نقشه راه 2030 بریتانیا و اسرائیل نامیده می شود وارد رام الله شده است. او قرار است در مورد گام هایی که فلسطین می تواند در واکنش به این قرارداد تجاری که برای حقوق فلسطینی ها پیامدهای جدی در پی دارد بحث کند. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر. We'll be right back.
همراهیتان تا بدین لحظه کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که تا بدین لحظه تقدیم شد مورد رضایت خاطر شما عزیزان واقع شده باشد. در بخش کلام ناب همراه می‌شویم با صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری با موضوع جهت دادن به خواسته های فرزندان.
از سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی را ببینم، که بسی را ببینم.
باش مخالفت نکنید بچه لجباز میشه. بعضی از پدر مادرها میخوان با بچه چینگ و چینگ بکنن، خب بچه لجباز میشه، بچه عقده‌ای میشه. برای بچه وقت بگذارم، برای بچه حال بگذارم، یکم فکرم بگذارم، از خدا هم کمک بگیرم، خواستشو جهت بدم. امروز تلویزیون باعث شده پدر مادرها برای بچه هاشون وقت نداشته باشن. یه چیز دیگه هم وقتای ما رو دزدیده. اگه گفتی چیه؟ بگی. تلفن موبایل، تلفن و تلویزیون و اینترنت و خدا نکنه که شما ماهوارم داشته باشید. میدونم شما اهلش نیستید. هستی؟ میدونم نیستید انشالله. ماهواره و اینا باشه دیگه اصلا برای بچه‌هاش وقت. تازه عرضم به خدمتتون که سیدی رام هم که دارن سیدی هم بگذارن، نمیدونم تو گوششون هم میخوان بعضی از ترانه ها هم گوش بدن، خویی اصلا برای بچهش وقت. لذا بلی که ببخشید دهن بچهش رو ببنده، هم هرچی بچهش میخواد براش معذرت میخوام. این تربیت کردن بچه نیست، این خفه کردن بچه. این تربیتش نشد که. بعضی وقتا واقعا تو خونه بعضیا میریم میبینیم یک اتاق یه بچه دارن 600 تا اسباب بازی براش خریدن. خب بابا این بچه اصلا گیج میشه توی اسباب بازی ها. ای حاج آقا خواستیم بچه‌مون عقده‌ای نشه، مگه بچه‌مون با زیاد خریدن اسباب بازی ها دیگه عقده‌ای بودنش حل میشه؟ مسئله دنیا. امیرالمؤمنین فرموده بچه ما هم آدم میزاده دیگه، مثل دنیا مثل آب دریاست، هرچه بخوری بگی تشنه تر میشی. یه کاری نکنید بچه هامون از همون اول حریص به دنیا بشن. صد تا عروسک و ماشین کوکی هم که براش بخری، باز خونه خالش یکی دیگه میبینه میگه اونم میخوام. ولی اگه از همون اول گفتی تو میخوای بازی کنی یه اسباب بازی لازم داری، دو تا سه تا بازی کن، هنرتو نشون بده، نوآوریتو نشون بده، به دیگرانم بده، حتی به بچه هامون یاد بدیم یه اسباب بازی رو اگه لازم نداری مرتبش کن، میخوام بدم به یک بچه یتیم که اسباب بازی نداره، بازی یکی دیگه برای تو بخرم، که انباری نشه خونه هاشو. هنوز بچه به دنیا نیومده یک انبار اسباب بازی داره. خوی چه وضعیه ما داریم؟ فقط به خاطری که میخوایم با بچه هامون. آجا شما خودتون آخونده گفتید بچه امیره. نخیر آقا جون، ما اگر گفتیم روایت پیغمبر معناش اینه اولاد امیر است سبع سنین، نه این که به حرفش کنید کاملا، یعنی باش مخالفت بگی نکنید، باش لجبازی نکنید، ولی به خواستش جهت بدید. الان بچه من و شما پازل میخواد، هم میتونی پازل ببخشید لخت و اوریون براش بخری نقاشی کنه، هم میتونی پازل دفاع مقدس بخری، پازل حیوان بگیری، پازل گل بگیری، حتی پازل محرم امام رضا بگیری. ضمن این که داری پازل براش درست میکنی، یک ارزش دینی رم بهش یاد بدی. چه اشکال داره بچه منو میخوام شب با شعر بخوابونم، مامان بابا برام شعر بگید؟ خیلی خوبه، شعر بخون، ولی تو شعرت امامارم بهش یاد بده. حتما لازم نیست شعر با دیلیم دیلیم براش بذاری که. قصه میخواد، بارکلا قصه های قرآنی رو سادش کن برای بچه هاتون بگو. چرا همش قصه های ازم غربی و خارجی براش بگیم؟ میخواد یه آهنگی رو گوش بده بخوابه؟ چشم مادر جون، قرآن براش بذار بخوابه. البته به شرط این که مادرش تو دوران بارداری بچه رو تو شکمش با قرآن آشنا کرده باشه. خدا بر درجات شهید سید حسین علم الهدا بیفزاید. مادرش هم خدا رحمت کنه سیده بزرگی بود. مادرش فرموده بود 9 ماه بارداری سید حسین علم الهدا تو شکمم 9 تا ختم قرآن کردم. اصلا این بچه‌م با قرآن رشد کرده. ولی بعضیا تو دوران بارداریشون هم بچه‌شون رو با موزیک بزرگ میکنن. الحمدلله شیرم که میدن برای بچه هاشون ترانه میگذارن که شیر با ترانه بخورن. ولی عاشق احمد کافی مادرش گفت وقتی شیر به بچه میدادم با وضو بودم روزه امام حسین هم میخوندم تا شیر با اشکام قاطی بشه. بعد یا صاحب زمانی که میگفت در و دیوار مهدیه میلرزید به خاطری که گوشت و پوست و استخونش با نام اهل بید روش کرده بود، با ترانه و موسیقی روش نکرده بود. بچه من عروسک میخواد، خب چرا عروسک باربی براش بخری؟ شما عمری یه بچه با عروسک باربی بازی کرده، بعد 9 سالگی میگی حالا چادر سرت کن. میگه مامان چادر یعنی چی؟ من هر عروسکی دیدم چادر نداشتم. من عروسکایی که داشتم، عروسکای من وضعیتشون اینجوری بود. خب منم میخوام همینجوری بیام بیرون.
از اینکه این افتخار را داشتیم از ساعت 12:55 در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری مهمان شما خوبان باشیم و شنوندگان بسیار خوبی مثل شما ما را همراهی نمود، بسیار خرسند هستیم و در واقع بهتر بگوییم به خود میبانیم. خدا کند برنامه‌ای که امروز تقدیم شما عزیزان گردید رضایت خاطر شما را جلب کرده باشد. استفاده لازم را هم از برنامه‌های متنوعی که تقدیم شما شد بر حسب ذوق و سلیقه‌تان برده باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. در این روزها و شبهای عزیز ماه خوب خدا، ماه مبارک رمضان، از همه شما خوبان التماس دعا داریم. طاعات و عبادات شما قبول درگاه حق. خداوند یار و نگهدارتان.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من. بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پاخیزیم تا بسازیم سرزمین.